سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. ادامه عملیات نیروهای خاص به هدف دستگیری نظام الدین قیصری و اعتراضات در رابطه با این عملیات، روند تفتیش و بازشماری آرا در 3 ولایت باقی مانده به پایان رسیده است و 4 ولایت دیگر باقی است. عکس العمل حکومت افغانستان به محکومیت احمد یوسف نورستانی در امریکا و اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد ادامه سرکوب اعتراض کنندگان در ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
نیروهای امنیتی هنوز موفق به بازداشت نظام الدین قیصری نشدند. اعتراضها بر سر تصویب شدن یک قانون جنجال برانگیز در هند امروز ادامه یافتند و سازمان عفو بین الملل می گوید مقامهای ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب را همچنان ادامه می دهند. سلام، خوش آمدید. اجمل فایز، فرمانده امنیه ولایت بلخ، از ادامه عملیات برای بازداشت نظام الدین قیصری فرمانده محلی خبر می‌دهد. آقای فایز امروز بر رادیو آزادی گفت که قیصری در یکی از مکان‌ها در ناحیه 5 شهر بلخ پنهان شده است. به گفته آقای فایز، در جریان عملیات نیروهای افغان تا کنون 7 تن از افراد قیصری کشته و 35 تن دیگر آنها بازداشت شدند. او در ادامه افزود:
ما در داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدند، چون نظر به راپورهایی که به ما آمدند، بعد دیپو و مخفیگاه‌های دیگر هم در داخل است، باید ما را پیدا بکنیم که ببینیم اونجا چی موجود هستند. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارند.
بر بنیاد برخی گزارش ها قیصری به شهر شبرغان فرار کرده، اما مقام های محلی جوزجان این گزارش ها را تایید نکردند. او به باجگیری، غصب زمین و داشتن افراد مسلح غیر مسئول متهم است، ادعایی که خودش آن را رد کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به مجرم شناخته شدن احمد یوسف نورستانی میگوید نهادهای عدلی و قضایی ایالات متحده می توانند در مورد او تصمیم گیرند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در حساب تویتر خود نوشت: جرم یک عمل شخصی است و هیچ کسی در هیچ مکان موافق قانون بوده نمی تواند. آقای نورستانی حدود 1 سال پیش از سوی رئیس جمهور غنی به حیث سناتور انتصاب شد و پیش از آن رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان بود. وزارت عدلیه امریکا گفته است نورستانی در یک محکمه ایالت کالیفرنیا اعتراف کرده که از یک نهاد کمک کننده امریکایی $100,000 به دست آورده و بدون آنکه به این نهاد در مورد عدم حضورش در امریکا احوال بدهد، وقت زیاد را در بیرون از ایالات متحده گذشتانده. نورستانی به این سبب با خطر 10 سال زندان و پرداخت $250,000 جریمه مواجه است. اعتراضها بر سر تصویب شدن یک قانون جنجال برانگیز از سوی پارلمان هند در چند شهر این کشور امروز ادامه یافتند و ماموران پلیس هم با معترضان درگیر شدند. در دهلی جدید پلیس از گاز اشکاور استفاده و شماری از معترضان را بازداشت کرد. از زمان تصویب این قانون در 11 دسامبر در سر تا سر شمال و شرق هند تظاهرات را اندازی شده. شماری از منتقدان این قانون را بخشی از اجندای نرندرا مودی، صدر اعظم هند، برای به حاشیه راندن حدود 200 میلیون مسلمان هند می دانند و در حالی که دیگران از سرازیر شدن سیلی از مهاجران در این کشور ترس دارند. بر بنیاد این قانون به هندوها، سکها، بودائیها، پارسیان و مسیحیان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش که بخواهند در هند زندگی کنند شهروندی داده می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید مقام های ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب را همچنان ادامه می دهند. این کمپاین ماه گذشته پس از اعتراض های سراسری آغاز شد که در جریان آن دست کم 304 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل امروز در خبرنامه گفت که مقام های ایران هزاران معترض، ژورنالیست، مدافع حقوق بشر و محصل را دستگیر کردند تا با انتقاد آنها از سرکوب بی‌رحمانه افراد پایان دهند. فلیپ لوتر، مسئول بخش پژوهش امور شرق میانه و شمال آفریقا در این سازمان گفته است که بر بنیاد حرفای گواهان، تقریبا فوراً پس از آن که مقام‌های ایرانی صدها تن از شرکت کننده های اعتراض‌ها را کشتند، عملیات سرکوب گسترده افراد را نیز سازماندهی کردند. معترضان برای دومین شب با پلیس در بیروت پایتخت لبنان درگیر شدند. بحران سیاسی که در نتیجه مشکلات اقتصادی روزافزون این کشور به وجود آمده در حال عمیق‌تر شدن است. یک روز پس از سرکوب خشونت آمیز معترضان از سوی پلیس، هزاران تن دیشب را پیمایی کردند. و در پاکستان امروز کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان آغاز شد. قرار است بیش از 39 میلیون کودک در سر تا سر این کشور واکسین شوند. شمار افراد متاثر شده از پولیو در پاکستان امسال به بیش از 100 تن رسیده است. پایان خبرها.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ادامه عملیات نیروهای خاص به هدف دستگیری نظام الدین قیصری.
عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهایی که به ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم.
روند تفتیش و بازشماری آرا در 3 ولایت دیگر به پایان رسید.
گزارشات که به از ولایت گرفتیم واقعا به شکل درستش اجازه داده شد و کارکرد خود کمیسیون های مستقل انتخابات آغاز کرد.
عکس‌العمل حکومت افغانستان به محکومیت احمد یوسف نورستانی، یک سناتور افغان در امریکا.
او با داشتن تابعیت دوگانه هم مسئولیت دارد در ایالات متحده امریکا و به سیستم قضایی ایالات متحده امریکا.
اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد ادامه سرکوب اعتراض کنندگان در ایران.
دست کم 8000 نفر بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل میگه هزاران کودک، هزاران نوجوان زیر 18 ساله بازداشت شدند، از جمله 15 ساله حتی.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماست. این پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. تلاش های نیروهای افغان برای گرفتاری نظام الدین قیصری، یک قمندان محلی در شمال افغانستان، ادامه دارد. 35 عضو ملیشی قیصری تا حال دستگیر شدن و 7 کشته شدند. حالات تا حد نامعلوم است، چون قیصری در محل پنهان است و حامیایش امروز با راه‌اندازی اعتراضات اتهامات وارد کردند. بیشتر از مجیب حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ مشنویم که می حال در خط تلفن با ماست. آقای حبیب‌زئی سلام و شام شما بخیر. بفرمایین تازه ترین جزئیات از محل بدین.
سلام به شما بانو منگل و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. ده ها تن از طرفداران نظام الدین قیصری پس از اینکه نیروهای امنیتی اجساد را که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران مصلی نظام الدین قیصری به افرادش وارد شده بود، تسلیم خانواده هایش کرد. اونها در مقابل به مقام ولایت بلخ تجمع کردند با دست داشتن اجسادشان و اتهام وارد کردند که عملیات بالای خانه نظام الدین قیصری یک عملیات سیاسی بوده، یک دسیسه سیاسی بوده و از دولت تقاضا کرد، دولت مرکزی، که تا در این زمینه تحقیق بکنه و همچنان عاملین رویداد را به پنجه قانون بسپاره. از سوی هم قماندان امنیه بخ میگه که قطعات آمده از کابل، قطعات ویژه پلیس تا زمان در بخ حضور خواهم داشت که اینا تا آخرین پناهگاه قماندان قیصری را متلاشی بسازند و یا مفرد به دستگیری قیصری شوند.
تشکر از شما آقای حبیب سعید. شنوندی عزیز، عملیات نیروهای خاص به هدف دستگیری نظام الدین قیصری در بلخ ادامه داره. گفته شده از منزل قیصری مقداری از اسلحه و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده. 35 تن از افراد قیصری بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها 7 تن از ملیشه‌های وابسته با نظام الدین قیصری در جریان درگیری ها کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ مجیب حبیب زئی ساعت پیش با قماندان امنی بلخ اجمل فایز صحبت داشت و تازه ترین تحول از اونا جویا شده بود.
عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهایی که بر ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم. اما تلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارن. سلاح مهمات پیدا کردیم که در داخل خانه و اتاقا بودن و همچنان وسایل خیلی زیاد اینجا است که فعلا تلاشی جریان دارن. برای اینکه مخفیگاه هایی که میگن که در داخل خانه از قیصری هستن که راه داره به دیگه جای سشکار کرده هستیم که ما بتونیم را پیدا کنیم که اینجا چی هست دیگه.
خود قیصری کجاست و عملیاتتون چه زمانی ادامه خواهد کرد؟
عملیات ما تا زمانی که جایی که ما مشکوک هستیم بالای رو دوام دارن، مخصوصا خانه‌ای که برای ما شک از هده جایی که مدار شده که باشن ما کار کرده هستیم. در صورتی که در او جا اگر قیصری پنهان باشه در اطراف خانه پنهان باشه ما سرشکار کرده هستیم در او را پیدا بکنیم و این قطعات ویژه تا وقتی که ما موفق نشیم باید که اصل جایی که قیصری است و یایی که مثلا مخفیگاهی که جاست خط نشد قطعات ویژه با ما هستن. به تعداد 7 نفر از نفرهای قیصری که در جریان جنگ برخورد کردن با ما تلف است و 2 نفر 1 نفر زخمی دارن و به تعداد 35 نفر اسیر داریم ما که فعلا تکا جیران دارن که در قماندان امنیه موجود است و همچنان از نیروی عدالتی ما 2 نفر ما زخمی دارن. به تعداد تقریبا 60 نفر یا 70 نفر بودن که بعضیشون اکتدارشون فرار کردن، اکتدارشون ما اسیر گرفتیم. شما در جیران هستین دیگه. در جیران هستی که ما 2 مرتبه حمله کردیم اینجا، ولی از طریق وسایل ما که مثلا ضربه خورد و ماشین های موتور ما مثلا خراب شد ما توقف کرد مثلا عملیات ما بر چند ساعتی و همچنان دوباره که ما زده حمله کردیم نمی جیران زده حمله ای که ما شب دیشب کردیم، احتمال میده که در داخل خانه‌ای که پشت سر خانه قیصری است چند تا باغ است چند تا خانه است از طریق اینا و یا اینکه احتمال میده کسی اینا را مثلا از بیرون راهنمایی بکنن که کام طریق ما فرار بکنن. داخل صاحب ما فکر نکنن که در خود خانه اولی باشه، شاید در اولیای بیرونی در کام جای دیگه پنهان باشن. ما سرشکار کردیم به خاطر که بتونن پیدا بکنیم اطراف این خانه از اینا.
اتهامات وارد بر قیصری چی از طرف پلیس؟
چون 35 نفر ما اسیر داریم، تنوز دقیقا جیران دارن با میتینگ میشن پرسان میشن که اینا کی ها هستن، با قیصری چه ارتباط دارن و اینا در کدام جرم جنایت دیگه اینا دست داشتن. ما را سرشکار کردیم که خیلی بخیر اول گفتم شما آقا میسازید. یک چیز میخوام براتون واجب بگویم که آقای قیصری به صفت یک مجرم، به صفت یک خائن ملی در پیش ما، در پیش ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده، چون اونا با دولت مقابله کردن و وسایل دولت، پرسنل دولت مثلا زخمی کردن. این چیزی نیست که ما بخشیدنی باشه و یا که عفو شوند. در هر جایی که در هر نقطه افغانستان که ما بخوایم که قیصری باشن ما از طریق نیروهای ویژه جمعیت میکنیم و ما دستگیر میکنیم. در هر جایی که باشه دیگه به نام قیصری و قیصریایی که میخوان زور زورگی بکنن داخل مدار شریف دیگه جای پای نیست.
تلفات خسارت افراد ملکی چقدر است آقای فایز؟
ملکی هیچ کسی نیست، فقط ما 2 نفر خود ما زخمی شدید داریم که فعلا حالشون خوب است و از ملکی کس تلفات نداریم.
اجمل فایز قماندان امنی بلخ بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
روند تفتیش و باز شماری آرا در 3 ولایت دیگه به پایان رسید. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که روند تفتیش و باز شماری آرا در 4 ولایت باقی مانده بدون هیچ گونه مشکل ادامه داره. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که پایان این روند باید به گونه‌ای باشه که قناعت تیم‌های انتخاباتی فراهم شود. حمید حکیمی جزئیات دارم.
از 7 ولایت باقی مانده روند تفتیش و بازشماری آرا دیروز یکشنبه در ولایت‌های پنشیر، سرپل و جوزجان به پایان رسید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این روند در ولایت‌های تخار، بدخشان، فاریاب و بغلان بدون هیچ گونه مشکلی ادامه دارد. حبیب‌الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون در هماهنگی با دیگر مراجع تلاش میکنند که روند تفتیش و بازشماری را در این ولایت‌ها به زودی به پایان برسد.
روند تفتیش و بازشماری را در ولایت‌های پنجشیر، سرپل و جوزجان به پایان رسیده است و در ولایت‌های باقی مانده به گونه عادی ادامه دارد.
روند تفتیش و بازشماری یارا روز 18 عقرب آغاز شد، اما به دلیل اعتراض شماری از تیم‌های انتخاباتی تا 26 عقرب متوقف شد. با آنکه کمیسیون این روند را از سر گرفت، اما تیم ثبات و همگرایی و برخی تیم‌های انتخاباتی دیگر مانی انجام روند تفتیش و بازشماری یارا در هفوله شدند. با گذشت نزدیک به 1 ماه از این موضوع، عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از حامیان این تیم خواست که به کمیسیون اجازه دهند که آرای انتخابات را در ولایت‌های باقی مانده بازشماری و تفتیش کند. شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند روند تفتیش در هر ولایت باقی مانده بدون هیچ گونه نگرانی ادامه دارد. بدرالله حقجو رئیس نهاد ناظر کامیابی و شفافیت بر رادیو آزادی گفت که این تفتیش باید راهی باز کند که قناعت تیم‌های انتخاباتی فراهم شود.
گزارشاتی که از ولایت گرفتیم واقعا به شکل درستش اجازه داده شد و کارکرد خود کمیسیون‌های مستقل انتخابات آغاز کردند. مناظرین هم حضور خود داشتند. تلاش به این است که تا شود که همون قضاوتی که بین ادینا ایجاد میشه با نظارت و حضور داشت ناظرین بی‌طرف بوده باشه.
پیش از این شماری از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بودند که هرچه زودتر باید نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند. با آنکه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در روند تفتیش و بازشماری یارای هفت ولایت اشتراک کرده، اما تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار این روند را تحریم کرده است. آقای حکمتیار پیش از این گفته بود که کمیسیون باید به جای تفتیش و بازشماری یارای 8000 محل آرای تمام محلات را تفتیش و بازشماری کند و در ولایت‌هایی که دستگاه‌های بیومتری گم شده است انتخابات مجدد برگزار کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون تنها بر بنیاد قانون عمل میکند و تنها محلاتی را تفتیش و بازشماری میکند که مورد نگرانی کمیسیون شکایت انتخاباتی است. کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که روند تفتیش و بازشماری یارای هفت ولایت باقی مانده در 5 روز به پایان خواهد رسید و این روند امروز دوشنبه وارد دومین روز شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به محکومیت احمد یوسف نورستانی، سناتور افغان در ایالات متحده گفته که جرم عمل شخصی است. به تازگی محکمه‌ای در آمریکا آقای نورستانی را به اتهام دزدی دارایی عمومی محکوم به زندان مجرم شناخت و آقای نورستانی با خطر زندان و پرداخت جریمه نقدی مواجه است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که آقای نورستانی شهروند افغان و شهروندی افغانستان و امریکا را داره و اگر مرتکب کدام عمل غیر قانونی در امریکا شده باشه نهادهای عدلی و قضایی امریکا میتونن در مورد تصمیم بگیرن. فرشته ندا جزئیات داره.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به محکومیت یوسف نورستانی سناتور افغان از سوی محکمه در امریکا به تقلب و پنهانکاری میگوید جرم عمل شخصی است و هیچ کسی در هیچ مکانی نمیتواند بالاتر از قانون باشد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که آقای نورستانی تابعیت امریکا را داشته و اگر مرتکب عمل غیر قانونی شده باشد نهادهای عدلی و قضایی آن کشور می توانند در مورد او تصمیم بگیرند. این در حال است که روز گذشته احمد یوسف نورستانی سناتور افغان و رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با تقلب و پنهانکاری پول در امریکا مجرم شناخته شده است. با گفته منابع وزارت عدلی امریکا آقای نورستانی در محکمه در ایالت کالیفرنیا اعتراف کرده که از یک نهاد کمک کننده امریکایی $100,000 به دست آورده است. آقای نورستانی متهم است که بدون آن که به این نهاد در مورد عدم حضورش در امریکا خبر بدهد، وقت زیاد را در خارج از امریکا سپری کرده است. حالا آقای نورستانی با خطر 10 سال زندان و پرداخت $250,000 جریمه مواجه است. او در سال 2014 میلادی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را بر عهده داشت. انتخابات ریاست جمهوری در زمان تحت مدیریت وی جنجال برانگیز شد و آقای نورستانی متهم به سوی مدیریت و کمیسیون تحت رهبری وی به تقلب متهم شد. پس از آن آقای نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا گماشته شد، اما به دلیل انتقادهای شدید نتوانست به سفارت افغانستان در اسپانیا برود. او پارسال از سوی رئیس جمهور به عنوان عضو انتصابی مشران و جرگه تعیین شد. آقای نورستانی در ماه ثور 1398 از سوی محکمه مبارزه با جرایم سنگین در افغانستان با 13 ماه زندان و پرداخت 1,000,000 افغانی محکوم شد، اما او زندانی نشد. ارگان‌های عدلی و قضایی مدعی بودند که آقای نورستانی در سال 2009 زمانی که والی هرات بود مبلغ 1,000,000 افغانی را از پول تصدی ملی بس برداشته و دوباره به خزانه دولت بر نگردانده است. در این حال شماری از کارشناسان حقوقی بدین باورند که آقای نورستانی در جایی که مجرم شناخته شده مطابق قوانین همان کشور محکوم به مجازات شود. عبدالشکور دادرس یک تن از این کارشناسان میگوید:
ما در مورد چیزی بخاطر ذکر نمیتانه و دولت هم نمیتانه که او با داشتن تابعیت دوگانه هم مسئولیت داره در ایالات متحده امریکا و به سیستم قضایی ایالات متحده امریکا و هم مسئولیت داره در افغانستان. هر عملی که در هر محدوده جغرافیایی واقع شد، قوانین امو کشور در اونجا حاکم هستند و مطابق قوانین امو کشور محکوم به مجازات میشه و رسیدگی قضایی صورت میگیره.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر لوی سرانوالی و آقای نورستانی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل گفته که مقامات ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب همچنان ادامه دادن. جزئیات موضوع را لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا گزارش از کابل، شماری از نماینده های مردم در مجلس نمایندگان در عکس العمل و سخنای عارف رحمانی یک نماینده دیگه مردم در پلیس جرگه گفتن که توهین به افغان‌ها پذیرفتنی نیست و رحمانی باید از مردم معذرت بخواهم. عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه یک روز پیش در حساب تویتر خود نوشته بود که افغان‌ها به جز از انتحار، انفجار، غارتگری و ملا عمر سازی یک نقطه درخشان در کارنامه 300 سالی حکومت خود نداشتند. در تازه ترین مورد آقای رحمانی در حساب تویتر خود نوشته که هدفش از این نوشته توهین نی بلکه مقایسه دو دوره تاریخی بوده. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
نوشته تویتری یک نماینده مردم در مجلس نمایندگان واکنش برانگیز شد. با آنکه عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان در تازه ترین نوشته تویتری خود گفته که هدف نوشته او توهین به قوم خاص و یا افغانها نه بل مقایسه دو دوره تاریخی بوده، اما یک نوشته او در تویتر واکنش های گوناگونی در میان اعضای این مجلس بدون بال داشته است. شمار از نمایندگان مردم میگویند او باید از این سخنانش پوزش بخواهد و این موضوع را در مجلس جدی خواهند گرفت. زیادین آکازای نماینده مردم بادخیز در مجلس:
او به یک قوم توهین کرده است. این نظر شخصی او است. ما پشتون، هزارت، تاجیک و ازبک برادرانی هم هستیم. این موضوع را جدی میگیریم و او باید از مردم پوزش بخواهد.
عارف رحمانی یک روز پیش در حساب تویترش نوشته بود که افغانها یک نقطه درخشان در کارنامه 300 سال حکومت خود به جز از انتحار، انفجار، غارتگری، ملا عمر سازی و عبدالرحمن بازی نداشت، در حالی که غزنوی ها در 220 سال حکومت خود فرهنگ و تمدن ماندگاری از خود به جا گذاشتند. یک روز پس از آن که این نوشته واکنش های گوناگونی برانگیخت، آقای رحمانی این نوشته اش را حذف کرد. آقای رحمانی در تازه ترین مورد نوشته که افغان برابر به قوم پشتون نیست، بلکه قانون اساسی نیز هر تبعی این کشور را افغان می داند. در این میان شریفی بلخابی، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، می گوید تبعیض میان اقوام بر اساس قانون اساسی و شریعت مجاز نیست.
بر اساس قانون اساسی تبعیض بین اتباع افغانستان مجاز نیست و همه افغان ها که در اینجا ساکن هستند حق مساوی دارند و شهروند از افغانستان گفته میشه و اظهاراتی که دوست ما داشتن جناب آقای رحمانی شاید سو برداشت شده، چون بحثی تمدن سازی به همه اقوام برمیگرده.
حمیدالله بیک نماینده مردم سرپال این سخنان عارف رحمانی را توهین به مردم افغانستان میخواند و آن را نکوهش میکند.
ای حرفی را که اگر زده باشد توهین به خودش است، به افغانیت است، به ملت قهرمان افغانستان است که در طول تاریخ افغانستان از خود شاکاریای را نشان دادند. توهین نکنن بر خودشان، به قانون اساسی یک جرم است. توریست ها را دیگر آوردن با ما.
خواستیم در این باره دیدگاه عارف رحمانی نماینده مردم غزنی را نیز داشته باشیم، اما به تماس ها و پیام های پیهم ما پاسخ نداد.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان عفو بین الملل گفته مقامات ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب و همچنان ادامه دادن. این کمپاین ماه گذشته پس از اعتراضات سرتاسری آغاز شد که در جریانش دست کم 304 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنست اینترنشنال امروز در یک اعلامیه گفت که مقامات ایرانی هزاران معترض، خبرنگار، مدافعین حقوق بشر و مواصلین دستگیر کردند تا به انتقادات اونا از سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات پایان بدن. نیوشان بقراطی خبرنگار رادیو فردا در مورد تظاهرات ایران و نتایج این تظاهرات ساعت پیش بر رادیو آزادی معلومات داد.
خب الان دیگه باید بهتون بگم که تقریبا تظاهرات در جایی به اون شکل برگزار نمیشه. با سرکوب بسیار شدید و خونباری که انجام دادن، طبق بررسی‌های رادیو فردا دست کم 8000 نفر بازداشت شدن. سازمان عفو بین الملل میگه هزاران کودک، هزاران نوجوان زیر 18 ساله بازداشت شدن، از جمله 15 ساله حتی، و در مناطق مختلف به شیوه های مختلف این کارو کردن. در بعضی نقاط بوده با اسلحه خفیف شلیک کردن به آدم ها، در بعضی مناطق مثل ماهشهر در منطقه جنوبی ایران حتی از تیربارهای نیمه سنگین و سنگین استفاده کردن. و 304 نفر کشته‌ای که عفو بین الملل اعلام کرده رقم حد اقلی هست. یعنی خود عفو بین الملل میگه میتونه آمار کشته شده ها بیش از این باشه. کم کم اینا دارن اطلاعات رو جمع میکنن و این اطلاعات رو میدن بیرون.
آقای بقراطی، حکومت ایران چند پیش عقب تظاهرات دست کشورهای خارجی را دخیل دانست. اشاره بیشتر به کدام کشورها بود؟
ایران همیشه طی سالهای گذشته هر زمانی که با بحران مواجه شده خواستون رو نسبت بده به خارج از کشور و به طور مشخص اسم جایی رو نمیاره برای اینکه بتونه این دامنه اتهام زنی رو حتی المقدور گسترده نگه داره. ولی معمولا جاهایی که جمهوری اسلامی بدون ارائه سند و مدرک متهمشون میکنه، کشورهایی مثل اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا و بریتانیا هستند. در موارد گذشته اسم این کشورها رو زیاد آورده، ولی در این مورد اسم جایی رو نیاورده و در واقع تمام کارشناسانی هم که مسئله رو دنبال کردن، تمام ناظران اعتقاد دارند که این اتهامات بی مورد هست. مهمترین دلیلش این که هیچ کس اطلاع نداشت از این که تاریخ گران شدن قیمت بنزین کی هست. اگر که میخواست دست دولت‌های خارجی باشه اونا باید میدونستن کی بود، در صورتی که این به طور غیر منتظره انجام شد.
پیامدهای منفی اقدام حکومت ایران در مورد افزایش قیمت نفت بیشتر کیها را متضرر میسازه و آیا اقدامات بر لغو تصمیم اتخاذ شده؟
اقداماتی قرار بود در مجلس شورای اسلامی صورت بگیره پارلمان ایران که البته اگر بتونیم اسمش رو دیگه پارلمان بگذاریم به خاطر اینکه در همین مورد حق قانونگذاری ازش گرفته شد، ولی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مشخص گفت که دنبال نشه این سهمیه بندی و افزایش قیمت باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین نه، الان دیگه ختم کلام رو رهبر جمهوری اسلامی در واقع گفته. و اینکه بیشتر چه اقشاری متضرر میشن، طبیعتاً اقشار فرودست جامعه، فقرای جامعه، کسانی که از طریق خودرو خودشون، ماشین خودشون ارتزاق میکنن، به عنوان مثال تاکسی دارن، یا با ماشین شخصی خودشون مسافرکشی میکنن، افرادی که به اصطلاح تجارت‌های خیلی کوچک دارن، اینا افرادی هستن که بیش از هر کسی تأثیر میبینن و قشر غنی‌تر و ثروتمند جامعه طبیعتاً چندان بهش فشاری وارد نمیشه.
نیوشا بقراطی خبرنگار رادیو فردا بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 5:30 است. همکار مشکفر احمدی با سرخط خبرها با شماست.
ده ها تن از هواداران نظام الدین قیصاری فرمانده محلی امروز اجساد افراد قیصاری را در مقابل فرماندهی امنیه این ولایت گذاشتند و اعتراض کردند. اجمل فایز فرمانده امنیه بلخ گفته است در جریان این عملیات 7 تن از افراد قیصاری کشته شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به مجرم شناخته شدن احمد یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات در امریکا میگوید نهادهای عدلی و قضایی امریکا میتوانند در مورد نورستانی تصمیم گیرند. اعتراض ها بر سر تصویب شدن یک قانون جنجال برانگیز از سوی پارلمان هند در چندین شهر این کشور امروز ادامه یافتند و ماموران پلیس با معترضان درگیر شدند. و سازمان عفو بین الملل می گوید مقام های ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب را همچنان ادامه می دهند. این کمپاین ماه گذشته پس از اعتراض های سراسری آغاز شد که در جریان آن دست کم 304 تن کشته شدند.
آل هم نوبت میرسه به برنامه های افتوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان در مکاتب صحبت میکنیم. پدران و مادران نگرانند. اقدامات و برخورد وزارت معارف با افرادی که کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهند چیست؟ کودکانی که از آنها سوء استفاده جنسی صورت میگیرد چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن برای آگاهی دهی والدین در مورد اینکه چگونه میتوان از آزار و اذیت جنسی کودکان جلوگیری کرد و چگونه به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت داریم با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان مکتب در ولایت لوگر، شماری از خانواده‌ها نگران هستند که اطفالشان در مکاتب دولتی مسئولیت ندارند. در این بخش از گزارش، حرفای تعدادی از مردم را می‌شنویم که از این بابت نگرانند.
در قسمت مکاتب توجه خاص داشته باشن، به خاطر که هیچ کس هیچ مادر اعتماد کرده نمیتونه بعد از قضیه لوگر، در صورت که یا رقم مثلا از مردم بی سواد چی توقع داشته باشیم. در این قسمت وزارت معارف باید توجه جدی بگیره. ما من حیث یک مادر هیچ جرات کرده نمیتونیم وقتی که در خبرای این قضیه رو میشنویم اولاد خدا بگیریم به مکتب روی کنیم. در مکتب خصوصی اگه بخوایم تبدیلش کنیم مکتب خصوصی بودجه نداریم.
اینجا رو عبدالباسط کوپالزای با اثر صدا فوکس زیاد پرتن به خاطر از اینکه در مکاتب دولتی میبینیم در این روزها وزارت ما رو در قصه مکتب های نیست مخصوصا مکتب های دولتی و خواهش ما است که وزارت ما رو باید در باره از این موضوع بیشتر توجه زیاد داشته باشه.
ای باعث نگرانی فامیلا شده که فامیلا نمیتونن حالا مامو اولادها و فرزندان خود به مکتب بفرستن به خاطر همچون مسائل. در این عرصه باید هم فامیل مسئول است که باید همه روزه از اولادای خود پرسان کنه که وقتی اینا مکتب میرن چی را یاد گرفتن، استادشان چه قسم بایشان رویه و برخورد میکنه و همچنان وزارت معارف مسئول هستن در مقابل همچون افراد وقتی همچون حادثه خمیته باید اونا را پیگرد قانونی درست صورت بگیره و بعدا توسط رسانه ها مجازاتی که بالای از او افراد میشه باید اینا رو در رسانه ها پخش کنن که دوباره مردم تشویق شود که فرزندان خود به مکتب روان کنن.
با این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که با افراد و اشخاص که کودکان را در مکاتب مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد برخورد جدی صورت میگیرد. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
نفس قضیه وجود داشته. ما در جریان سالهای گذشته دو سه مورد رویدادهای اقدام به آزار و اذیت اطفال دانش آموز در مکاتب برداشتیم. از جمع یک موردش سال گذشته در شهر کابل بوده که قبل از اینکه این عمل زشت و شنی انجام شود در داخل محیط تعلیمی و تربیتی و ما اطلاع میرسه و بالاخره ما کارمند را تعدیب میکنیم و راجع میکنیم دوسیه به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان جهت پیگیری هرچه بیشتر. در داخل مکاتب در قدم نخود ما محیط خلوتی را نداریم که یک شاگرد اونجا مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این یک بحث. در قدم دوم کمیته های انضباطی در داخل مکتب وجود داره. کمیته های انضباطی هم کنترل میکنن محیط تعلیمی و تربیتی را که از همچون مورد باید آری باشه. بحث سوم نظارت هست. در هر حوزه تعلیمی ما اعضای نظارت تعلیمی وجود داره. اعضای نظارت تعلیمی هم از امور تدریسی و هم از امور تربیتی اینا نظارت میکنن وقت و ناوقت. اگر همچون مورد باشه بالاخره گزارش به اونا میرسه و اونا اقدامات خودشون انجام میدن. در قدم بعدی ما شوراهای مکتب داریم. شوراهای مکتب کمیته ارتباط با والدین را دارن. اونا
با گفته سخنگوی وزارت معارف، وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی است و ما مطابق با قانون خدمات ملکی عمل میکنیم.
ما قانون منع آزار و اذیت کارمندان را داریم که در مجموع تمام منصوبین معارف را در بر میگیره. خشونت، آزار و اذیت جنسی همیش تعریف شده در قانون و از این قانون ما سمینارهای آگاهی دهی و ورکشاپ ها برای معلمین داشتیم که اونا بالاخره بتونن بازی را بر شاگردا منتقل بکنن و به همین شکل ما در سر فایل تقسیم اوقات دادیم برای تمام مکاتبمون که هر روز یک نفر از مسئولین مکتب در پیوند به چی موضوعی صحبت بکنه. مثلا یک روز اختصاص داده شده در هفته به ای که 10 یا 15 دقیقه را که شاگردا صف میکشن برای که برون به طرف صنفایشون در اونجا باز در پیوند به آزار و اذیت جنسی که چی است، چی موارد را ما میتونیم آزار و اذیت بپنداریم، چی موارد نوازش است و برخی موارد برشان آگاهی داده میشه.
وی همچنان گفت که وزارت معارف برنامه تجدید نصاب تعلیمی را آغاز کرده است و در نصاب تعلیمی جدید تمامی این موارد به گونه یک مضمون در نظر گرفته شده است تا برای شاگردان تدریس گردد.
شنونده های عزیز، چگونه به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد؟ در این مورد صحبت داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، چرا چنین چیزی در افغانستان هست؟ مثلا شاگردای مکاتب مورد آزار اذیت جنسی قرار می گیره؟
بدبختانه باید بگویم که ما نه در مکاتب و نه در مساجد و نه در کودکستان، در هیچ جای در خانواده، هیچ جای آموزش جنسی نداریم که برای کودک ها بفهمانیم که شما یک خصوصیت، یک ویژگی، یکی از بودهای رشد به نام رشد جنسی دارین و شما باید با این مسئله و با این زندگی و با این مورد و با این بود زندگیتان و وجودتان به چه شکل پیش برین. و این مورد سبب میشه که ما متاسفانه با یک چیز نابلد، نافهم، ناآماده با یک سلسله مشکلات و عواقبش رو برشه.
طفل که مورد آزار اذیت جنسی قرار میگیره
از لحاظ روانی چقدر سرش تاثیرگذار است و چی عواقب را در آینده او طفل باید متحمل شود؟
طفلی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره، اولین احساس چی است؟ که ملامت است. دومین احساس چی است؟ که چتل شدن. سومین احساس چی است؟ که یکی از اعضای بدن خود قط فکر میکنه، یعنی از بین رفته. بسیار کرکی، چرکی، وسواسی، مضطرب، ترس، گناه، هراسان و در پهلویش افسرده و امثال و مشکلات پیدا میکنه که اینا همه باعث میشه، سبب میشه، دلیل میشه که بیماری های مختلفه و مشکلات مختلف پیدا کنه. تحقیقات مختلفه در دنیا انجام شده و ثابت ساخته که او کودکایی که در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، در بزرگسالی خود به آزار و اذیت جنسی پرداخته و یا هم همجنسگرایی و همجنسبازی و امثال منحرافات و اختلالات دچار شده.
والدین چی مسئولیت دارند در اقبال؟ چی راهی را پیشنهاد میکنین که والدین به اطفال خود چی گونه آگاهی بدن تا اطفالشان متوجه باشند که کسی در نقاط حساس بدنش دست درازی نکنه تا مورد آزار اذیت جنسی قرار نگیره؟
من تصور میکنم که با دیدن محیط و ماحول افغانستان، با شرایط که در افغانستان مسلط هست، حاکم است، من فکر میکنم که بزرگترین رسالت و مسئولیت به دوش مادر و پدر است، یا هم در کل خانواده. من آرزو دارم که خانواده هیچ وقت مسئله جنسی را، آموزش جنسی را چیز رکیک، بد، زشت، کثیف، نامانوس نپندارم. بسیار راحت بین و در یک رابطه صمیمانه و صمیمی با پسر و دختر خود صحبت بکنه، شریک صحبت شوه و تمام اون مسئله که جوان و کودک در سنین مختلف در مراحل مختلف روبرو میشه اونا رو برشان آگاهی بدم. برای کودک باید آموزش داده شوه که سه ساحه، البته با کودک و دختر و با کودک و پسر، سه ساحه ساحای امن است یا ساحای خطر است یا ساحایی که هیچ کس حق نداره او را لمس کنه، هیچ کس حق نداره او را ببینه و هیچ کس حق نداره او را به زور مورد استفاده قرار بگیره، که یکی باسن است یا پشت طفل است یا عقب مقعد طفل است، یکی حالت تناسلی طفل است که دختر است یا بچه است، و یکی هم اگر دختر است سینه دختر است، که برای دختر و پسر آموزش داده شود که این سه ساحه شما را، این سه نکته وجود شما را هیچ کس به هیچ عنوان نباید لمس کنه، ببینه و یا هم آسیب برسانه. بعض مسائل استثنایی، مثلا دکتر، او هم در مقابل پدر و مادر باید ببینه، یا مادر و پدر در هنگام شستن وقتی شما را میشویه اون نقاط میتونه که در حمام و اینا و بقیه مسائل باید جدی پنداشته شود. دیگه ای که ما باید به یک نصاب و سر یک آموزش فکر بکنیم که والدین را توسط رسانه ها یا توسط معارف یا توسط مساجد کمک بکنیم که چگونه در کدام مراحل کدام چیزا آموزش داده شود. مثلا کودک 7 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه، کودک 8 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه، 3 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه. ری کار میخواد، یک نصاب میخواد و فرهنگ افغانستان را با این مسائل تطابقت میخواد. علمای دین، جامعه شناسان، روانشناسان، پیداگوژیست ها اینا خواسته شد، نشسته شد تا مسئله جنسی حل شد. بالاخره
در قسمت از این که والدین چی ارتباط با مکاتب اطفال خود داشته باشند، کدام راه را جستجو کنند، چی نوع رابطه داشته باشند تا بفهمند که طفلشان در مکتب چی میکنه، با کی سر کار داره، اصلا هم صنفیش، استادش با او چی برخورد میکنه، با اطفال خود چی گونه برخورد کنند تا بتانند اطفالشان آگاهی داشته باشه.
اولین پیشنهاد ما به معارف افغانستانی است که هر چی زودتر و هر چی عاجلتر در هر مکتب یک روانشناس استخدام کنند تا کودکان، دختران و پسران که با مشکلات روانی، مشکلات جنسی، مشکلات درسی و امثال مشکلات اجتماعی روبرو میشن، حتی احتیاط برای و نزد روانشناس و مشاوره بگیرن. دومین پیشنهاد ما است که معارف افغانستان روی انجمن اولیا و مربیان که قبلا بود، در وقت داوود خان بود، در وقت در قرن 21 نیست، در کل مکاتب که استاندارد است در دنیا انجمن اولیا و مربیان داره. هر ماه بعد، هر دو هفته بعد، هر یک هفته بعد اولیا و مربیان میان با هم میشینن و در تسهیل رشد کودکاشان، در پروسه آموزش کودکاشان سهیم میشن، خبردار میشن، آموزش داده میشن و بالاخره مکتب و خانواده یک جای میشه و کودک را سالم و مسون رشد میده.
سلامت باشین استاد.
زنده باشین.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان بود که در مورد اینکه چگونه میتوان به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسنزاده شما را با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته در مورد تغییرات و جنجال های اخیر که در کرکت بورد افغانستان با وجود آمده برایتان میگویم. در این مورد با یاسر خوگیانی آگاهی مسائل کرکت مصاحبه کرده ایم.
تاثیر برتری روحیه بازیکنان ملی داره و همچنان به سطح بین المللی تیم افغانستان زیر سوالات میآید.
امید زادران کپتان تیم ملی والیبال در مورد زندگی شخصی و ورزشش با شما میگوید.
من 28 سال سن دارم، ازدواج کردیم از 2012 تا فعلا که 2019 است، عضو تیم ملی و کپتان تیم ملی میباشم.
در آغاز برنامه خبرهای ورزشی را بشنوید که آرزو قیاسی آماده کرده است.
ورزشکاران پهلوانی فدراسیون ورزشی پانتون‌های افغانستان برای حضور در رقابت‌های جهانی راهی قزاقستان شدند. قاسم حمیدی معاون ریاست تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان دو ورزشکار در وزن‌های مختلف و یک مربی شرکت می‌کنند. رقابت‌های متذکره از 17 تا 24 دسامبر سال جاری با اشتراک 68 کشور برگزار می‌شود. مویتایکاران کشور برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا رهسپار امارات متحده عربی شدند. قاسم حمیدی معاون ریاست تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان در رده بندی های مختلف شرکت می کنند. این رقابت ها نیز از 17 تا 22 دسامبر و با اشتراک 300 ورزشکار از 35 کشور آسیایی در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار می شود. و در یک خبر دیگر از فدراسیون مویتای، میلی پوشان مویتای افغانستان صاحب 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برونز از رقابت های بین المللی ازبکستان شدند. این رقابت ها با اشتراک کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان برای 5 روز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. 5 مبارز به نمایندگی از افغانستان در میدان این رقابت ها رزمیدند. و در ادامه مسابقات یک روزه میان تیم های ملی کرکت ویست اندیز و هندوستان، ویست اندیز با تفاوت 8 ویکت توانست برنده بازی شود. قرعه را ویست اندیز برنده شد و به هند دعوت توپ زمین داد و هند از 50 اوور تعیین شده و از دست دادن 8 بازیکن به ویست اندیز 289 دوش هدف تعیین کرد. ویست اندیز با از دست دادن 2 بازیکن توانست هدف را تکمیل کند و هند را با تفاوت 8 ویکت شکست دهد.
یک بار دیگر شما را با برنامه از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که کپیتانی تیم ملی کرکت را یک بار دیگر به اصغر استانکزی کپیتان پیشین این تیم واگذار کرده است. اما گلبدین نایب یکی دیگر از کپیتانان قبلی این تیم به این تصمیم کرکت بورد انتقاد کرده و گفته است زیر رهبری اصغر بازی نمی کند. اینکه جنجال ها بالای آینده کرکت افغانستان چه تاثیراتی را خواهد داشت، در این مورد با آقای یاسر خوگیانی آگاهی مسائل کرکت مصاحبه کردم و نخست در مورد تاثیرات این جنجال ها از وی پرسیدم.
تاثیر برتری روحیه بازیکنان ملی داره و همچنان به سطح بین المللی تیم افغانستان زیر سوالات می آید و مردم دیگه علی زیاد متوجه هستند به خاطری که تیم افغانستان بندهای خیلی زیاد جلب کرده در روزهای خیلی کوتاه و از اون خاطر تاثیرات منفی داره. بازیکنان هستند که از بسیار زیاد وقت در تیم هستند، اونا تیم یک قسم انحصار کرده و دیگه ضعف اداره کرکت هستند که اینا نتوانستند در یک دهه که کرکت پیش رفته ولی اینا کدام سیستم خاص نداره که بازیکن و کارمندان اداری او را تعقیب کرده امو رقم رشد بده به کرکت. مشکلات گوناگونی هستند و بعضی ها هم اینی که نیکوتیزم هست دادرها را نرده بازی کرکت، اینی چیزا ای را متاثر کرده.
فکر میکنین که رهبری فعلی بتانه این وضعیت کنترل کنه و یک مدیریت درست داشته باشه؟
به نظر من نه. جواب من نه به این خاطر است که من نمی‌دونم که این رهبری موجوده کدام پلان استراتژیک داشته باشه برای رشد کرکت افغانستان. از این خاطر ما پیشنهاد ما این بودن که اینا باید از ارزیابی های مختلف و گوناگون مشکلات اداری خود، مشکلات تیم ملی و مشکلات بازیکنان انفرادی را یک دفعه باید پیدا میکرد و بعدن برشان پلان های را جور میکرد و نفرهای را استخدام میکرد که سر همون چالش ها کار میکرد و در طول یک زمان معین یا مشخص سری موضوعات کار میشد تا که در آینده این جنجال ها نداشتیم. ولی متاسفانه حال اداری طوری هستند که نه اینا پلان را میشناسه و نه سیستم روش و دیزاین رشد و پیشرفت را.
چی باید بکنه رهبری که این مشکل رسیدگی بتانه؟
با سطح رهبری باید نفرهای گماشته می شد که استعداد و شایستگی داشته می داشت و اونا بتواند که از یک تاریخ، از یک استراتژی خوب که دو ساله یا پنج ساله او را جور بکنه، در اون استراتژی باید ضعف یا اضعاف اداره، تیم ملی، بازیکنان انفرادی، با سطح تیم جوانان، با سطح تیمای 16 ساله کل چالش هایشان باید پیدا بکنه و همچنان باز برای از بین بردن این چالش ها باید پلان را جور میکرد و حتی در او پلان باید دقیق باشد که مثلا در طول 3 سال بعدی ما چقدر بالرای خاص بالر تولید کرده میتانه این اداره، چقدر بیتمن تولید کرده میتانه و چقدر بودیجه سر این چیزا مصرف میشه. اینی توی یک چیز روشن نمیبینه و تا که نفرهای شایسته و با استعداد به این گماشته نشه و در وسط رهبری نتواند بتانه که این مشکلات پاسخ یا حل.
در قسمت مداخله سیاسی در بخش کرکت که بعضی از بازیکنها هم از او انتقاد داشتن، نظر شما در رابطه به این چی است؟ که آیا مداخله سیاسی وجود داره؟
بله، مداخله سیاسی نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان در بازی های کرکت مداخله سیاسی می باشه، بخاطر که این یگانه ذریعه هستن که یک کشور می تانه ایرا عالی اقتصادی خود چی کنه و همچنان می تانه مردم متحد بسازه سر کرکت و همچنان بسا کشورهای بیرونی روابط شایسته داشته باشه. از این خاطر ما ایرا تایید می کنم که در این بازی هم حال سیاسی افغانستان دست داره، دخیل هستن. اونا رای فرمایشات داره که باید اینی بازی کنه شما بیدیرین در تیمتان و یا از خودگیشان برشان میگه و یا حتی نفرهای خودم میخواهند که در سطح رهبری او را استخدام بکنه تا که در آینده ازشان مفادشون به خود پورا بکنه. مثلا در اشپگیز اینی تیما را که میخورن پشت سرشان هم سیاسی افغانستان میباشن، اینی مستقیما دخالتشان از در کارهای کرکت.
خب حالا که مسابقات بیستاوره و اشیا کپ هم پیش رو است، با چنین جنجال هایی که در کرکت بود وجود داره، رفتن بازیکن ها در این مسابقات آیا تاثیر منفی خواهد داشت؟
بدون شک با اولین فرصت اداره کرکت باید مشکلات حل بکنه. اگر اثرات منفی داره بازیکنان نمیتونه که مثلا به حساب دو گروه باشه، با یکی دیگر رقابت داشته باشه، همراه یکی دیگر حسد و بغض داشته باشه و در عین زمان این نمایندگی از افغانستان بکنه. طبعا ما اینطور یک چیز ازشان توقع نداریم که اگر اینا بین خود مشکلات داشته باشه و برای ما شما دستاوردهای کلان جاره. از این خاطر ما نظر ما این است که باید کرکت بورد توجه بکنه و هر چقدر میشه و زودترین فرصت این مشکلات حل بکنه و بعدا یک تیم خوب را اعلان بکنه که در او کل استعداد بازیکنان ما مد نظر گرفته شد.
آیا میدانید که کاپیتان تیم ملی والیبال کشور کیست؟ این جوان 28 ساله امید زدران نام دارد که در میدانهای مختلف بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده است.
امید زدران هستم، کاپیتان تیم ملی والیبال کشور. من 28 سال سن دارم، ازدواج کردم. من محصل هستم، محصل اقتصاد در یکی از پانتونه خصوصی ابن خلدون درس میخوانم. من از خردترکی ورزش والیبال خیلی دوست داشتم و یگان روزای رخصتی که میشد خیلی علاقه من بودم که با والیبال کنم. علاقه بیشتر که با ورزش والیبال داشتم از سال 2011 شروع به والیبال کردم که و 2012 توانستم که به تیم ملی را پیدا کنم که از 2012 تا فعلا که 2019 است عضو تیم ملی و کپتان تیم ملی میباشم. در مسابقات بیرون مرزی یا مسابقات خارجی خیلی مسابقات خارجی مثل مسابقات آسیایی، کلاپ‌های آسیایی، زون مرکز آسیا، مسابقه های ساحلی اشتراک داشتیم که دستاوردهای خیلی زیاد داشتیم، مثل مقام سومی مدال برنز زون مرکز آسیا. تقریبا در سال 2014-2015 در مسابقه های زون مرکز آسیای ساحلی ما اشتراک کردم و زون مرکز آسیای سالونی اشتراک کردم که از جمع انتخاب شدم به لیگ کشور مالدیف و تقریبا بعد از 2015 تا فعلا هر سال ما در لیگ دعوت میشم و در لیگ بازی میکنم. ورزش والیبال به فکر خودم یک ورزش خیلی فوق العاده است. متاسفانه ما امکانات خیلی کم داریم، به امکانات رسانه‌ای ما کم داریم، اسپانسر نداریم. مثلا بر اسپانسری که ما میریم بر ما اولین گپ که میگن که شما مسابقاتتون از طریق تلویزیون نشر زنده نمیشن، از خاطر ما نمیتونن اسپانسر کنیم. میگم ما خواهش میکنم از شرکت های شخصی، از تجارا که ما رو اسپانسر کنه تا ما بتوانیم که مثل تیم های پاکستان و ایران و که در بسیار مسابقه های قوی اشتراک میکنن و نتیجه میگیرن ما هم مثل اونها باشیم. خوشترین خاطره همی هست وقتی که مسابقه های خارجی اشتراک میکنیم و برد میکنیم و همی یک خاطره خیلی خوشی به ما میباشه، با خاطر که امکاناتی که تیم های دیگر اشتراک میکنن در اون مسابقات ما با اون اندازه با اون پیمانه نداریم دیگه، یک خاطره خوش و یک خاطره جالب بر ما میباشه. اطمینان میتونم اگر اسپانسر شود، اگر ما را کمک مالی کنن یا اسپانسر کنند، آینده والیبال افغانستان خیلی خوب است.
امید زادران کاپیتان تیم ملی والیبال افغانستان بود. برنامه این هفته میدان ورزش را در همین جا به پایان می‌رسانیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadia.
تو باز آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز به گلشن بیا آبی رخ گل بریز، شانه به کاکل بزن نگهت سنبول بریز. Yeah, but